شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه راه نور در خدمت شما هستیم و با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین شهبازی. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام متقابل میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده مجری توانمند رادیو و همچنین خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت.
متشکرم و ممنون.
علی قبل از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
بعد از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
در صفه این بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت صفه این را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
آقای دکتر شهبازی، خاطرم هستش که جلسه گذشته شما نکته مهم اشاره فرمودید و اینه که امکان داره شبهاتی در مباحثی که مطرح شده بود پیرو خطبای مختلف و حکمتایی که شما از کتاب شریف نهج البلاغه اشاره فرمودید، اگر این جلسه اون شبهات رو به صورت تیتروار بفرمایید و پاسخش هم بدید ممنون میشم از شما.
بله، ما طبق مباحثی که داشتیم با توجه به رویکرد برنامه شما که نهج البلاغه شریف هست، در مورد رابطه گناهان و یه سری موزلات اجتماعی، موزلات محیط زیست و اینها صحبت کردیم.
بله.
آیات خیلی فراوانی داشت، روایات فراوانی داشت. حداقل برای کسی که اعتقاد به قرآن و اعتقاد به اهل بیت داره، جای تردیدی باقی نمیذاره که گناهان ما مستقیما ارتباط داره. رضا امیرالمومنین در خطبه 143 فرمود خدای متعال موقعی که اهل یک جامعه اهل گناه میشن، اندل اعمال سیئه، گناه انجام میدهند آنها را مبتلا میکند به کمبود میوه ها و حبس برکات آسمان و زمین. این سری در کلام امیرالمومنین. یا در همان خطبه 115 که امیرالمومنین بعد از اینکه فرمود زمین ها خشک شده، زمین ما بیاب و علف شده، جانوران ما دارن از بین میرن، فرزندان ما بیاب شدن، آسمان های ما نمیبارد، ابرها از بالای سر ما بدون بارش میگذرن، کوه ها خشک شده، اونجا فرمود که خدایا ما رو به گناهمون مؤاخذه نکن. یعنی صراحتاً مشکل عدم بارش آسمان رو به گناهان ارتباط دادن.
بله.
یا روایت دیگری که خونیم، حالا من خیلی اشاره نمی‌کنم.
آیاتی که شما از
بله آیات بسیار فراوانی که دست آدم پر از این آیات. اما این شبهه‌ای که خب شما هم با خوش‌ذوقی خودتون مطرح کردید که بالاخره ما باید به شبهات روس هم بپردازیم، یا آقا حوادث طبیعی مثلا سیل، زلزله، نمیدونم مشکلاتی مثل عدم بارش باران، قحطی، یا نمیدونم خلل در موضوعات اینچنینی با اسباب مادیه.
یعنی ازم میگم همتون با فکر خودمون حل و فصل بکنیم، یا خود بشر مانع شده.
احسنت، دقیقاً. یا خودمون عاملشیم.
بله.
یا اینکه مسئولین مثلا عاملشن، مسئولین که میگم در حالا هر ردی که هستن، و میگن به امور معنوی و نمیدونم فرامادی و الهیاتی ربطی نداره. اولا عالم اسباب و مسبباته. شنیدید حتما فرمود که ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا دارد در دنیا امور را جز با اسبابش پیش ببره. الان من اگر تشنم باشه، خدا نمیتونه بدون آب نوشیدن تشنگی منو برطرف کنه. چرا؟
چرا
نمیکنه؟ میگه عالم اسباب و مسببات. خدا نمیخواهد خارج از اسباب و مسببات اتفاقی بیفته. پیامبری مریض شد، به خدا عرضه داشت که من به عزت و جلال تو سوگند نمیرم پیش طبیب تا تویی که درد رو دادی درمان رو بدی. خدا به او وحی کرد به عزت و جلالم شفا نمیدم مگر اینکه بری پیش طبیب. سوال، خدا نمیتونه شفا بده. چرا میگه برو پیش طبیب؟ میگه من عالم رو اینجوری قرار دادم، گرسنت میشه باید غذا بخوری. اگر گرسنت شد نشستی دعا کردی خدایا من سیرشم، میگه تو به نتیجه نمیرسی. پس نکته اول به عنوان مقدمه.
حتی در برخی موارد مثلا خرق عادت داریم دیگه، یا معجزه.
معجزه بسیار مهمه. خدا باز هم از اسباب و مسببا تخلف نمیکنه، ولی از اسبابی استفاده میکنه که مردم نمیشناسن. این خیلی نکته مهمی ها.
یعنی داره اسباب.
بله،
داره،
اسباب
ولی...
داره ولی مردم نمیشناسن،
ناگاهن نسبت.
عالم اینجوریه. اینو خود معارف اهل بیت به ما رهنمون میشه که اونجایی هم که قشنگ فهمیدید خرق عادت، عادتاً این اتفاق با این سبب میفته، منتها ما که عالم غیب و شهادت نیستیم. خدا میگه آقا این اتفاق برای افتادنش 10 تا سبب دیگه هم داره، تو یکیشون میشناسی. من خدا با اسباب پیش میبرم. اون اهل بیتی که به اذن خدا شفا میدن، اون حضرت عیسایی که به اذن خدا مرده رو زنده میکنه، تمام اینا علمیه. ولی خب علم ما چون علممون مختصر در حوزه و دانشگاه است، ما فکر میکنیم خیلی عالمی. اما خدا به ما چی میفرماد؟ سوره اسراء، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یه علم شما خیلی زیاد نیست. آره، این نکته بسیار بسیار مهمه.
چون ربط اون داستان حضرت سلیمان علیه السلام که آصف ابن برخیا،
بله،
بله، در طرفت العینی،
در پلک به هم،
بله، بله، اون معجزه را به حساب انجام داد. حضرت علی علیه السلام در ادامهش فرموده بودن که ظاهرا اگر علم چندین قسمت باشه، اون جزئی از اون علم ما رو داره.
بله، اصلا این خود فرمایش قرآنه، و قال الذی عنده علم من الکتاب. یه علمی از کتاب. آخر سوره مکی رد.
بله.
دقیقا آیه آخر خدا میگه به پیامبر، میفرماد که به مردم بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، کسی که تمام علم کتاب رو داره. و روایات ما فرموده منظور وجود نازنین امیرالمومنینه،
سلام الله،
آصف ابن برخیا یه مقداری از علم کتاب داشت. و نکته فرمودید قشنگ، یا ببینید ما به حسب ظاهر وقتی میگیم تخت بلقیس، تخت به اندازه تخت کوچیک نبود، به اندازه ساختمان چند طبقه بود، یه عرش پادشاهی بود.
بله.
در چشم به هم زدنی از یک
یمن مثلا،
آره، از جای به جای دیگه منتقل بشه، بله، ما بهش میگیم معجزه. خدا میگه علمون من الکتاب، میگه علمی بودا، تو فکر نکن. ولی علم شما علم نیست، شما فکر بله میکنی که خیلی علم داری، علم خداه. پس این مقدمه اول، عالم اسباب و مسببات،
و خداوند ابا دارد از اینه که بخواد کاری بدون اسباب و مسببات انجام
میتونه شده. ولی نمیخواد این کارو. حالا این مثال منطقی بزنم، اینو خیلی شنوندگان دقت کنن. فرض کنید یه کسی یه کار خیری کرده، یه نماز شبی خونده، یه خدمتی پدر مادر کرده، خدا اراده میکند که رزق مادی او رو زیاد کنه. خب این اراده خدا چجوری شکل میگیره؟ آیا جبرئیل از آسمان نازل میشه، یه طبقی از نور میاره، یک پاکتی از نور باز میکنه و توش 10 میلیون پوله و میگه این اراده خداست؟ اینجوری نیست که. خدا به دل یکی میندازه که یهو به این بگو فلانجا میای کار کنی، به دل اینم میندازه قبول کنه، به دل اون مسئول کارم میندازه که اینو بپذیره. 10 تا 20 تا واسطه میخوره که این افسایش رزق، این برکت، این نعمت به شما برسه،
که گاهی وقتا خود ما متوجه میشویم،
گاهی وقتا
متوجه نمیشویم.
پس نکته مهمشی شد سلسله اسبابی طبعا. در کنار هم جمع شد نعمت به شما برسه. خب در باب نعمت وقتی اینجوریه، در باب نقمت اینجوری نیست؟
چرا دیگه قاعدتا؟
در باب نقمت هم همینه. خدا گسل رو قرار داده، بله ابرها رو قرار داده، تمام اینها به دست خداست. امیرالمومنین در خطبه 143 فرمود این زمینی که شما را بر روی دوش خودش حمل میکنه و این آسمانی که بر سر شما سایه افکنده، مطیعان لربکم، اینا مطیع خدان. درسته که تو به لحاظ علمی خیلی چیزها رو کشف کردی، هیچ منافاتی با این نداره که خدای متعال اراده ای بکند، خدا اراده بکند که یک عذابی به یک قومی برسد، با اسبابش پیش میبره. و این نکته ای که شما فرمودید،
عرض کردم،
خدای متعال چه نعمت، چه نقمت بخواد در اثر شکرگزاری یا در اثر کفران نعمت به جامعه برسونه، با اسباب و مسببات پیش میبره. همانطوری که نعمت خدا یهو جبرئیل نازل نمیشه نعمت رو به ما بده، کلی سبب میخوره، قطعا عذاب خدا هم ملائکه از آسمان نازل نمیشن یهو جلو چشم ما. 10 تا واسطه میخوره تا یک رزقی کم بشه. چه کسانی اینجا مقصرند؟ همون کسی که به تعبیر حالا برخی از افراد مسئول ناکار آمدن، وظیفه‌شو انجام نمیده، هم اون مقصره، همین که منی که یه مقدار دستورات خدا رو اطاعت نکردم. خدا بالاخره میتونست جلوی مشکل
بخش اعظم خطبه 143 نهج البلاغه است دیگه، حضرت در روز باران اشاره فرمودن کسی که باید وظیفه‌شو انجام بده،
وظیفه‌شو انجام نمیده. اعتقاد ما پیروان قرآن و پیروان اهل بیت اینه که اگر تمام عالم جمع بشن بخوان آسیبی به من و شما بزنند، اما اگر خدا اجازه نده همچین چیزی امکان نداره. چند تا آیه اینجا بخونم قشنگه. من جناب آقای قصری‌زاده معتقدم،
اجازه است من اینجا یه گریزی بزنم، من چون حیفم میاد که ما بین بحث شیرین شما این نکته رو نگم. رحمت کنه خدا امام عزیزمون و امام خمینی، ایشون میفرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یعنی هر چی داشتیم از خود، مصادیق زیادی بود دیگه، هر کی میواد حرفی میزد این کار شده اون کار ما کردیم، همش به عنایت الهی بوده، به لطف خدا بوده.
دقیقاً
این نکته مهمه که همیشه خدا رو داشته باشیم، بدونیم، ببخشید،
باور ممنون. کنیم که خدا بله. کارگردان بله. عالم هستی است. من معتقدم این آیه‌ای که الان میخونم و مشابه این آیه، این دوتا آیه‌ای که خصوصا الان ابتدای اعراضم میخوام تو این بخش بگم، درمان تمام مشکلات روحی روانیه اگر باورش کنیم.
بله.
آیه 17 سوره انعام، ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، میگه اگر خدا اراده کنه یک مشکلی به تو برسه، هیچ احدی نمیتونه جلوگیری کنه. و ان یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر، خدا خیری رو به تو برسونه، خدا بر هر چیزی تواناست. کامل تر از این در آیه 107 سوره یونس، جزء آیاتیه که امام رضا فرمود بعد نماز صبح بخونید، 7 آیه است. توصیه میکنم شنوندگان حتما اون روایتش رو پیدا کنن و بخونن. آیه 107 یونس میفرماید ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، خدا بخواد به تو شهبازی مشکلی برسه، یه در اثر اعمال خودت یا برای امتحان به هر دلیلی، کل کره زمین جمع شن، نخوان این مشکل به تو برسه، این مشکل به تو خواهد رسید. و ان یورد که به خیرن، اگر خدا اراده کنه خیری به تو، حالا شخص تو یا جامعه تو برسه، فلا راد دل فضله، کل کره زمین، فرعون ها و نمرود ها همه جمع بشن، نمیتونن نهایتاً.
حتی آشقا در فهوای این آیه شریف نهفته است دیگه، یعنی بستگی به ظرفیت خود ما دیگه، عمل کرده ما باعث می شود که این باشد. چون میخوام بگیم صرف این که ما بگیم فقط جبر مطلق هستش،
بله بله، ما آیه... همینو میگیم، میگیم اگر تو شهبازی یا تو جامعه درست عمل کنی خدا جلوشو میگیره. اگر جایی خدا اجازه میده آسیب به تو بخوره،
خودت باعثش بودی،
دقیقا تو مستحق این اتفاق شدی،
اون اسباب اومده وسط کار، کار خودشو دقیقا کرده.
لذا شما میبینی در انواع اقسام گناهان، در انواع اقسام گناهانی که باعث بلاها میشود، وقتی بلا میاد خدا خیلی ها رو نجات میده. یهو زلزله داره میاد، دیدی به دلش میفته بریم بیرون، برای دوست صمیمی خود من پیش آمد، میگه من میخواستم برم خونه مادرم، رسیدم خونه همسرم گفت حوصله ندارم، 5 دقیقه بعد اصلا نمیدونم چی شد، گفت حالا اشکالم نداره پاشیم بریم، حاضر شد و بریم و رفتیم بیرون، زنگ زدن ساختمون ریخته. میگه کی به دلش انداخت؟ تو اونجا، نمیگم حالا کسایی که زیر آوار میبینه آدمای بدین، نه، تو اونجا این آسیب نباید بهت میرسید، در حد آسیب اقتصادی که خونت خراب شو باید بهت میرسید، آسیب جانی نباید میرسید. خدا به دل همسرت انداخت پاشو برو بیرون. برعکس ممکن بود تو بیرون باشی به دلت بنزه بیا تو، یه چیز جا بذاری، برگردی سخت بیاد رو سرت.
خیلی سخت آج آقا، باید خیلی اعتقاد اون نسبت به خدا زیاد باشه، این خیلی مهمه.
بله دقیقاً،
ایمان کامل داشته باشیم که آقا همه مسبب
است، همه اینا کار. حالا لزوما بازی رو تاکید میکنم، اونی که آسیب بهش میرسه آدم بدی نیست،
بله،
خیلی اوقات
بله،
خود ترفیع درجه بهش بده.
دقیقاً من شما میدونی که خدا لطف کامل هست، مهربانی کامل هست، رحمان و رحیم کامل هستش.
بله.
کار خدا این نیست که بخواد به نوعی گروکشی داشته باشه از بشر.
بله، آیه است دیگه، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یه هر مصیبتی سرت میاد تقصیر خودته، خودتی اشتباهی کردی. پس این آیات قرآن باشه. یه آیه جالبی هم الان به ذهنم آمد، آیه بله. 102 سوره بقره است.
بله.
داستان هاروت و ماروت، صفحه 16 قرآن عثمان طه. خب این مسئله جالبیه، راجب سحر و جادو و اینها که خیلی از شنوندگان میپرسن آقا مگه حقیقت داره؟ بله، سحر و اینها حقیقت دارد، میتوانند شیاطین آسیب‌هایی بزنند و البته راهکارهای حفاظت هم در شریعت آمده، مثل اینکه حرز استفاده کنید، دعا بخونید، با وضو باشید، نماز اول وقت بخونید و دستورالعمل‌های دیگه. میگه خب اینها آسیب می‌زدن، یه عده سحر رو یاد می‌گرفتن. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه،
بین زن و شوهر رو اختلاف.
اصلا و امروز هم هستا، واقعا باید پناه برد به خدا، طرف میره دعا می‌گیره واسه اینکه زندگی رو خراب کنه. من میشناسم آقای قصی‌زاده زندگی که در اثر بی‌تقوایی خود طرفین، ولی خب از بیرون هم دستکاری کردن و این زندگی داره اصلا میپاشه. بله، خود زن و شوهر تقوا داشته باشن، دستورات شریعت را رعایت کنن، این مشکلات بهشون نمیرسه. اما چرا اینو گفتم؟ این قید آیه اصلا مهمه، و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. میگه این جادوگرا هم به احدی نمیتونستن ضربه بزنن مگر به اذن خدا. یعنی یه جا خدا اجازه داد این سحر عمل کنه
و عمل کرده اون شخص.
احسن، چرا خدا اجازه داد؟ به خاطر عمل کرده خود اون شخص. میگه تو تقوا رو رعایت میکردی، دعاهای متناسب رو میخوندی، وضوت رو رعایت میکردی، نماز اول وقتت رو میخوندی، همون دستوراتی که من خدا بهت دادم، من نمیذاشتم به تو آسیب بخوره. خب بگم پس یه بخشی در جاهایی که آسیب میبینیم باید به خودمون برگردیم. حالا چقدر قشنگ شد امیرالمومنین روز دعای باران و روز نماز باران گفت آقا توبه کنید، فرمود برگردید. ما ایام ایامیست که منتسب به ولادت امیرالمومنین کل ماه رجب، خب ماه ما امیرالمومنین، ماهیست که مولود کعبه پا به این هستی گذاشته و خدا رو شاکریم که تونستیم بر سر سفره نهج البلاغه مهمان باشیم. نمیدونم اگر وقت داریم من یه روایت کوتاهی بخونم.
2 دقیقه در خدمتتون هستم.
یه روایتی که حالا گفتم چون این مبحث رو به اینجا رساندیم، گناهانی که باعث کم شدن رزق آسمانی میشود، گناهانی که باعث کم شدن بارش باران میشه، اینو شیخ صدوق میاره. این روایت در معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 271. ابو خالد کابلی این روایت رو نقل میکنه، بهش میگن از جزء حواریون امام سجاد بوده، از امام سجاد چون حال و هوای دعا داشت و نماز باران هم داشت، گفتم حالا حسن خطابش کلامی از امام سجاد هم باشه.
دستتون درد نکنه.
حضرت فرمود از ذنوب التي تحبس قيس السماء، اون گناهانی که باعث عدم بارش آسمانی میشود، یک، جور الحکام فی القضا. اگر خدای نکرده مسئولین قضایی یک کشور، قاضی ها، قاضی که میگیم بالاخره مثل هر صنفی که توش خوب و بد هست، بالاخره در تمام اصناف افراد با تقوا، و خدای نکرده تک و توک ممکنه بالاخره انگشت شمار پیدا بشن، کسایی که رعایت عدالت نمی کنن، میگه اگر قاضی جامعه ای ناعادلانه حکم کرد، ضعیف رو له کرد، اما رو دربایستی کرد با اون دونه درشتا برخورد بکنه، این باعث عدم بارش میشه. یا شهادت و زور، شهادت دروغ، طرف یه پولی گرفت الکی بیاد شهادت بده تو دادگاه،
کتمان، یعنی رواج پیدا بکنه به
بله 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 رواج
پیدا بکنه. یک نفر بوده ها،
ببینید یکیش هم تأثیر داره، ولی اینی که دیگه بخواد برسه به حد کم بارش، اینا طبیعتاً دیگه شیوع پیدا کرده و کسایی که میتونن مقابله کنن مقابله نکردن،
امر به معروف و نهی از منکر کنن انجام ندادن.
کتمان و شهاده، میگه تو باید شهادت بدی، جایی که میتونی دیدی داره حق از کسی ضایع میشه. من از زکات و القرض، شما قرض به کسی ندی، داداشت برادر دینیت میاد قرض بهش ندی. قساوت قلب نسبت به فقرا پیدا کنی، نسبت به بیچارگان پیدا کنی، به یتیم ظلم بشه در جامعه خدایی نکرده، و سائل یعنی کسی که درخواست میکنه رو با تندی و با تشردش کنی. و آیه قرآن دیدیم فرماد و اما سائل فلا تقهر و اما الیتیم فلا تنهر، آیات قرآن. اینم گفتم حسن ختامی باشه که ببینیم طبق روایات و آیات یه سری گناهان تأثیر جدی در بارندگی،
تأثیر وضعی دارن دیگه در زندگی. تشکر از شما آقای دکتر شهبازی، توضیحات خوبی رو امروز از شما شنیدیم، پاسخ به شبهاتی که بالاخره مطرح میشه. انشالله که همه‌مون بتونیم که شکرگزار خدا باشیم در تمام مراحل زندگیمون، چه به صورت لسانی و چه به صورت عملی. دوستان عزیز، از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار، التماس دعا.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. گاهی ماجراجویی درست از جایی شروع میشه که حس میکنی همه چیز تموم شده. وقتی از شهری دور به جایی تازه میرسی با چمدونی پر از دلتنگی و خیابونهایی که بوی غربت میده. در کتاب دریاچه مخفی نوشته کارن انگلیش، خانواده ای از هنگ کنگ به لندن مهاجرت میکنن و در همون روزهای اول اتفاقی عجیب همه چیز رو تغییر میده. سگ همسایه بیدلیل ناپدید میشه و دو کودک خانواده در جستجوی اون تونلی پیدا میکنن که اونها رو به دنیایی پنهان و رازآلود میبره. جایی در دل گذشته کنار دریاچه‌ای که صدای زمان از عمقش میپیچه. اینجا خیال و واقعیت در هم تنیده میشن. روایتی از ماجرای کودکانه اما با پیامی عمیق برای هر دلی که هنوز اهل رویاست. دعوت میکنم بخشی از نسخه صوتی این کتاب رو بشنوید.
دیدی گفتم؟ مطمئن بودم این اطراف آب وجود داره.
تام دوربین شکاریش رو جلوی چشمش گرفت و مهت و مبهوت گفت:
اینجا دیگه کجاست؟
ناگهان تام خشکش زد. دوربینش رو از جلوی چشمش پایین آورد و به دریاچه اشاره کرد.
استلا، میبینی؟ یه پسری با قایق وسط دریاچه است.
استلا با صدایی که به زور از گلوش در میومد گفت:
آره میبینم، به طرف ما پارو میزنه.
پسر به ساحل رسید، از توی قایق پرید بیرون و قایقو به درختی کنار دریاچه بست. اومد طرف تام و استلا. زبون تام و استلا بند اومده بود. چشم از صورت کثیف، کت پاره، شلوار آب رفته و پوتینای داغون پسر بر نمی داشتن. پسر خون سرد گفت:
صداشو در نیارید، انگار که چیزی ندیده باشین. باشه؟
پسر منتظر جواب نشد. دوید تو دل جنگل و خیلی زود ناپدید شد. استلا دوربینو از تام گرفت و نگاهی به اطراف انداخت.
تام، فکر کنم اون طرف دریاچه چند تا موشی کور دیدم.
تام پوزخند زد.
خوال شدی؟ موش کور تو این آفتاب از دلونش بیرون نمیاد که. به هر حال باید بریم اون طرف دریاچه. باید بریم ببینیم چه خبره. بیجام تا پسر نیمده. باید قایق رو را بندازیم.
اگر این ماجرا براتون جذاب بود، میتونید نسخه کامل کتاب دریاچه مخفی رو از برنامه کاربردی و یا وبگاه ایران صدا دریافت کنید و از گوش دادن به اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. بدرود.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، رام سر به سمجین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران،